la sau greu an wu.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. در این مجله خبری که علاوه بر موج‌های رادیو آزادی از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده و تصویری نشر می شود، من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش می برد. امروز یکشنبه است، 19 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 10 دسامبر سال 2023 میلادی. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که مکلفیت‌های حقوق بشری را با عنوان سنگ بنای آینده باثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتنبایف، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، در اعلامیه امروز گفت که حاکمان فعلی افغانستان در برابر همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به ویژه زنان و دختران حفاظت کنند. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می‌رسد که نگرانی‌های فزاینده درباره نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان در بیش از 2 سال گذشته در افغانستان وجود داشته. بیش از 800 روز است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب ها محروم شدند و در 1 سال گذشته دروازه پوانتون ها هم برای بانوان بسته مانده. طالبان ادعا می کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما از دید بسیاری از فعالان حقوق بشر این اظهارات طالبان خیلی کلی است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان از طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشر را از بند رها کنند. ریچارد بنت این درخواست را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز در شبکه اکس تویتر سابق مطرح کرده. بنت نوشته که از طالبان می خواهد تا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه مدافعان حقوق بشری را که به دلیل ایستادگی برای حقوق بشر به شمول 4 فعال زن که از 19 ماه سپتامبر به این سو بازداشت شدند رها کنند. یک روز پیشتر از این رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، خواهان رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از جمله جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز به سمت جنوب غزه در حال پیشروی اند، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباران و درگیری‌های شدید پناه بردند. هرزی هالوی، لیدرستیز اردوی اسرائیل، روز شنبه گفت که در نظر دارند تا عملیات نظامی را علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه شدت بخشند. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. روز جمعه آمریکا مصوبه قطعنامه ملل متحد را در مورد آتش بس فوری میان حماس و اسرائیل ویتو کرد. اسرائیل می گوید که حدود 1200 تن در جریان حملات گروه حماس در 7 اکتبر بر خاک این کشور کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس هم گفته که شمار قربانیان فلسطینی در حملات اسرائیل به بیش از 17000 تن رسیده، آماری که از سوی منابع مستقل تایید نشده. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در جریان جام رقابت‌های آسیایی امروز نیپال را شکست داد. در این بازی 5 اوورک افغانستان آغازگر بود. هدف برای تیم نیپال 262 دوش تعیین شد، اما نیپال نتوانست به هدف دست یابد و با کسب 188 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی نخستش از هند شکست خورد. اکنون یک پیروزی در برابر نیپال دارد و اگر در بازی سه‌شنبه در برابر پاکستان هم به پیروزی برسد، روانه بازی نیمه نهایی این جام خواهد شد. حالا 6:34 دقیقه با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم خوانده. بزرگترین حق بشری که در بیش از 2 سال گذشته از زنان و دختران گرفته شده کدام هاست؟ گفتگو می کنیم با یک فعال حقوق بشری. بحث محرومیت های زنان از حقوق اساسیشان در افغانستان بخش از بحث های اصلی نشست فارمت دوحه است. شکایت شما را از تکسیران‌ها در کابل، پلیس ترافیک طالبان با موترهای آنها هر از گاه آسیب می رسانند.
دم یفته پیش ایران رفتم 12,000 رو پر تایر خیزم باز. حال نگه پنشا می ترسم نمیدم که باز برم باز بزنم.
اسرائیل میگوید که بر سطح هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در نوار غزه حمله کرده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز توانست نیپال را شکست دهد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
شماری از
حالا ساعت 6:36 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، علاوه بر موج‌های رادیو آزادی، ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده بیننده هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، وضعیت حقوق بشر در این کشور را وخیم می داند. یونما در اعلامیه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در کنار اشاره به دیگر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته است کسانی که در حمایت از حقوق بشر به ویژه دختران و زنان صدا بلند می کنند با بازداشت خودسرانه، تهدید و سانسور روبرو می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
در افغانستان یا یونما میگوید که با وجود بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان، همچنان وضعیت حقوق بشری در حالت وخیم است. یونما در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرد گفت که طالبان یک تبعیض سیستماتیک را در افغانستان براه انداختند که در آن بسیاری از دختران و زنان از زندگی روزمره ایشان ماندند و حتی به کار، تحصیل و حقوقشان دسترسی ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما در گذشته گفته بود که بحث حقوق تمام افغانها در افغانستان تامین هست. یونما همچنان گفته که طالبان به قتل‌های غیرقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت و شکنجه دست می‌زنند و بسیاری از مدافعان حقوق بشر که به خاطر زنان و دختران افغان صدا بلند می‌کنند، آنها را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن و همچنان مورد سانسور قرار میتن. بحث دیگری هم در این اعلامیه ذکر شده که از طالبان خواسته شده که از تعهدات حقوق بشری پایبند بمانن و مطابق به از او سیاست های خود را جاری بسازن. در این اعلامیه به نقل از روزا اوتونبای و رئیس یونما در افغانستان نوشته شده که مقامات حاکم مسئولیت بزرگی را در قبال تمام اتباعی افغانستان، خصوصا دختران و زنان دارند. همچنان نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هم گفت که در حال روز جهانی حقوق بشر تجلیل میشه که دختران و زنان از حقوقشان در افغانستان محروم هستند و مدافعان حقوق بشر هم مورد سرکوب قرار میگیرن. همزمان ریچارد بینت هم در ارتباط به روز جهانی حقوق بشر اظهارات داشته و گفته که نباید مدافعان حقوق بشر و حامیانشان مورد بازداشت قرار بگیره. آقای بنت از حکومت طالبان خواسته که مدافعان حقوق بشری که در زندان هستند آنان را آزاد بکنند. این در حالی است که در حال حاضر 4 مدافع حقوق بشر در کنار زنان معترض از جمله جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی و پریسا آزاده در زندان طالبان به سر میبرند و تاکنون در ارتباط به سرنوشت آنها اطلاع در دست نیست. از سوی هم کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان هم در نامه به ریچارد بنت، رینا امیری و توماس نیکلسون گفته که وضعیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان و حامیانشان خوب نیست و کسانی که در زندان هستند باید آزاد شوند. در بخش از این نامه خواسته شده که آزادی مدافعان حقوق بشر، حفاظت از سارانوالان، قضات و افرادی که در نظام قبلی کار میکردن از اولویت هایی هست که باید طالبان در نظر داشته باشند. این درخواست ها و نگرانی ها در حال مطرح میشه که بارها جامعه جهانی طالبان را در بحث حقوق بشر و از همه مهمتر حقوق زنان و دختران متهم کرده که این حقوقشان را نقض کرده، اما طالبان همواره این ادعا را رد کرده. اما جامعه جهانی و دیگر کشورها شرط اساسی بر رسمیت شناختن طالبان را بحث رعایت حقوق همه اتباع افغانستان از جمله حقوق دختران و زنان عنوان کرده.
تشکر از فایزه ابراهیمی و وضعیت نگران کننده حقوق بشری که با گفته سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر نگران کننده رو به افزایش شده. در مدت بیش از 2 سال زنان از کار، آموزش و زندگی اجتماعی خیلی محدود شده اند و حقوقشان در اینجا از آنها گرفته شده. بحث میکنیم در همین مورد با هدا خموش از فعالان حقوق بشر از نروی. سلام بر شما. بزرگترین ارزش حقوق بشری که فکر میکنین در طی بیش از 2 سال گذشته در افغانستان از دست رفته کدام بوده؟
ما وقت شما بخیر. متاسفانه اگر که بزرگترین
بله بانو هدا خموش، اگر صدای مرا شما دارین؟
صدای مرا دارین؟ الو؟ صدای مرا دارین؟
بله بله بفرمایید.
بله، اگر که ما به بزرگترین و کوچکترین بخش حقوق بشری جمع‌بندی بکنیم که چی فعالیت‌های از طرف طالبان در طی بیش از 2 سال در داخل افغانستان حاکم شده و او محرومیت و محدودیت افزایش داده، نتیجه گیری کردن نمیتوانیم، چون امروز زنان افغانستان از اولین ترین حقوقشان که نفس کشیدن هست و آزاد از فضای آزاد بهره بردن است نمیتونن به صورت آزادتر استفاده بکنن و باید به خاطر اینکه بتونن به جامعه حضور پیدا بکنن و یا بیرون بیاین و از طبیعت استفاده بکنن، یک محرم باید با کنار خود داشته باشن و یا هم از اجابه که صورت دهن و شخصیت اونا را پوشانیده از باید از او استفاده بکنن و چی برسه به این که اینا زندگی کردن نمیتونن، حق زندگی ندارن، حق کار ندارن، حق آموزش ندارن، حق برتری ندارن و آپارتاید جنسیتی به صورت خیلی واضح‌تر و آشکارتر در داخل افغانستان اگر کلی‌تر بگویم راه پیدا کرده و وحشتناکترین و محرومیت‌ترین اتفاقاتی که بتانه نصفی از جامعه یک بشر حذف بکنه، نادیده بگیره و به چارچوب خانه قرار بده، همین محرومیتی است که طالبان بر زنان وضع کردین و حتی بدتر.
خب بانو هدا خموش، حالا دادخواهی ها چرا تا اکنون بی نتیجه مانده و بسیاری از کسانی که صدا بلند کردن همکاران شما هم شاید بودن، خانم جولیا پرسی، ندا پروانی و سایر زنان فعال، چرا صدای از اینان ناشنیده و نادیده گرفته شده؟
متاسفانه ما در تقابل با گروه تروریستی کار میکنیم و اعتراض میکنیم و این وحشتناک است که بتانی دست خالی و با یک صدا در تقابل با تفنگ استاده شوی، با در تقابل با گلوله استاده شوی و همین باعث میشه که بیشترین نتایج نرسیم و نتیجه کار ما رو به زودترین وقت نگیریم. ولی بالکل اگر نتیجه گیری بکنیم در تاین بیشتر 3 سال یک تزلزل برای به رسمیت شناختن طالبان و حقیقت آشکار اینا را برای جهانی که امروز برای ما طالبان حاکم ساخته و با یک صدا میگه طالبان تغییر کردن ارائه کرده و نشان داده که طالب تفکر نیست، افکار و عقیده نیست، باور شما نیست که امروز شما باور میکنین با زبان چند بگه با شما صحبت میکنه، کار میکنه و شما در حال تعامل با هستین با اونا هستین، این نیست. حقیقت این نیست که که نسبی از قشر جامعه را به عقب رانده به خاطر بتونه سود اقتصادی خودش را حفظ بکنه و بتونه بهره مند شوه. و افرادی هم که زندانی میشوند و افرادی هم در زندان طالب هستند مثل ندا، مثل منیجه، مثل جولیا پارسی، از نوع اقتصادی طالبان هستند. وقتی که جهان به حرف اینا گوش نمیده، وقتی که اینا را نمیتونه کارشون تطبیق شوه،
میخواستم این را هم مطرح بکنم که در اینجا با توجه به بازداشت ای تعداد از همکاران شما یا فعالان حقوق زنان در افغانستان، اکنون برمیگرده به درخواست های بین المللی آقای ریچارد بنت، بخش از اظهاراتش به رهایی فعالان حقوق بشری از بند طالبان تمرکز داشته روزا اوتونبایو و گفته که باید حقوق مردم در افغانستان، حقوق بشریشان رعایت شود. اما باز هم جامعه بین المللی فکر میکنین در چنین مقطعی چی مکلفیت و مسئولیت های داره در برابر اونهایی که احتمالاً با خشونت و یا هم با خطر بازداشت طالبان قرار دارند؟
البته به نظر به قوانین وضع شده و تطبیق شده سازمان ملل در داخل کشورهای آسیب پذیر که مخصوصا افغانستان است یا خاورمیانه هست در نظر بگیریم، بعض قواعدی هست که بنابر دلایل بسیار زیادی را میتونه دو سویه باشه، سمتی که مخالف جهت است و سمتی که در رأس جهت است که زنان و جامعه مدنی و خبرنگاران و حتی قشری که برخلاف طالب بان هست عمل میکنه و یک قشری که میخواه خودش به تصویر بکشونه و کار کرداش به تصویر بکشونه تا بتانه رسمیت بگیره. برای همین است که بیشترین گزارشات تاثیراتش از بین میبرد. امروز ببینید بیشترین صداهایی که از داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بلند میشه و آنقدر تاثیرگذارتر از یک صدا از لابی طالبان نیست. یک لابی طالبان وقتی که بر بنابر منافع طالبان صحبت میکنه، صدایش بیشتر از جامعه جهانی شنیده میشه و چون توقع تا جامعه جهانی با آوردن طالبان به می عقیده است و باوری به می است که با طالبان باید تعامل شوه، با طالبان تا بتونه عادی‌سازیش بکنه و بتونه ایرا بخشی از جامعه افغانستان بدانه و مردمی را قبول بکنه، ولی در طی نیم سال هم هنوز طالبان نتونستن حتی رسمیت داخلی بگیرن و اینی نواقص نشان میده که اونا نمیتونن حاکمیت بکنن، نمیتونن برنامه و طرح و سیستمی داشته باشن که بتونن یک حکومت شکل بدن، یک دولت شکل بدن. دولت از مردم شکل میگیره که اونا مردم به جایی که بتونن در کنار خود داشته باشن سرکوب میکنن، با گلوله میکشن، به زندان میکشانن، حس میکنن، نادیده میگیرن، محرومیت های کلی و جزئی را صدرای اونا قرار میده، حتی نان مردم از سفرش گرفته است و اونا را گرسنه نگه میداره تا تابیت و تابیت او باشه که وقتی او عمل میکنه او را بتانه اجرا بکنه، یعنی حتی زندگی مردم در تداخل گذاشته که بتانه تابع امر طالبان باشه. پس این مواردی است که بسیار با جزئیات اگر وارد شویم باید جهان در پی است که باید با طالبان تعامل شود و اما اگر این گونه پیش بریم و بتانیم در قبال لابی طالب استفاده در مقابل لابی طالب استفاده شویم و بتانیم به جهان بفهمانیم که طالبان تغییر پذیر نیستن و با عقیده و باور دموکراسی، عقیده و باور به دموکراسی و آزادی و برابری ندارن، پایانی برای طالبان خواهد بود که نشان دهنده ای در امور اجتماعی و مالی و اقتصادی در داخل افغانستان است.
تشکر میکنم از شما هدا خموش، از فعالان حقوق بشری از ناروی که با ما بودید. بحث محرومیت های زنان از حقوق اساسیشان بخش از بحث های نشست فارمت دوحه است. در نشست بین المللی دو روزه به نام فارمت دوحه که امروز آغاز شد، درباره آموزش زنان در افغانستان و مشارکتشان در ثبات و توسعه افغانستان بحث خواهد شد. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
دوحه پایتخت قطر امروز و فردا میزبان نشست بین المللی فارمت دوحه است که موضوعات مهم جهان در آن به بحث گرفته می شود. بر اساس آجنده نشست فارمت دوحه، در دو بخش این نشست موضوع مشکلات زنان در افغانستان به بررسی گرفته خواهد شد. بحث آموزش برای او پیشرفت برای همه بخش از نشست فرمت دوحه است که به منظور بحث روی آموزش زنان در افغانستان از سوی مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر سازماندهی شده است. بحث دیگر این نشست زیر نام زنان افغان منبع ثبات افغانستان به موضوع نقش زنان افغانستان در ثبات و توسعه این کشور اختصاص یافته است. حکومت طالبان تاکنون در مورد برگزاری نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نیاز است تا در نشست‌های که در مورد افغانستان برگزار می شود از نماینده های حکومت آنان دعوت شود. شماره از دختران محروم از آموزش در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که توقع دارند در این نشست تلاش های به نفع دختران افغان و بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها صورت بگیرد. گفتنی است که مرکز مطالعات بحران و بشر دوستانه قطر روز شنبه هم میزبان یک ورکشاپ زیر نام کنفرانس بین المللی آموزش زنان افغان با اشتراک شماره از کارشناسان ارشد، سیاستمداران افغان و نماینده های سازمان های بین المللی در دوحه پایتخت قطر بود. این مرکز در اعلامیه گفته که این افراد گرد هم آمدند تا ممنوعیت ها بر دسترسی دختران افغان با آموزش فراگیر را حل کنند. قرار است یافته های این ورکشاپ در بخش از نشست فرمت دوحه ارائه شود. اعلامیه افزوده که در نشست روز یکشنبه توصیه های به منظور برقراری مجدد آموزش رسمی فراگیر مبتنی بر راحل های آموزش موفق جامعه محور و اجرای راحل های دیجیتالی و همسوی منابع مالی لازم از طریق مشارکت جهانی پیشنهاد خواهد شد. مرکز مطالعات بحران و بشردوستانه قطر یک مرکز مستقل تحقیقی در دوحه است، گفته که پیوسته تلاش میکند تا دسترسی دختران و زنان افغان و آموزش را از طریق حمایت و میانجیگری فراهم کند. گفتنی است که در بیش از 2 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از یک سو به این سو از رفتن به پوهنتون ها نیز منع شدند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که ظاهرا برای زنان افغان جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری و بیشتر کشورهای اسلامی قابل قبول نیست.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
ساعت حالا 6:52 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که بر صدها هدف جنگجویان گروه حماس در 24 ساعت گذشته در نوار غزه حمله کرده. به گفته اردوی اسرائیل انبار اسلحه، تونل‌ها و دیگر تأسیسات جنگجویان نشانه گرفته شدند. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که ده‌ها موتر حامل کمک‌های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای اسرائیلی امروز یکشنبه به سمت جنوب غزه در حال پیشروی‌اند، جایی که صدها هزار غیر نظامی به دلیل بمباری‌ها و درگیری‌های شدید پناه آورده‌اند. اردوی اسرائیل امروز گفت که در یک شبانه روز گذشته بر بیش از 250 هدف گروه تندرو حماس در غزه حمله کرده. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته اردوی اسرائیل، در حملات نیروهای اسرائیلی انبار اسلحه، تأسیسات مخابراتی حماس و تونل‌های این گروه نشانه گرفته شدند. نیروهای اسرائیلی گفتند که در شهر خان یونس در جنوب غزه سرگرم درگیری‌های خانه به خانه‌اند. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس میگویند که با تشدید جنگ در غزه شمار زخمیان در شفاخانه ها افزایش یافته. مروان فایز، سخنگوی شفاخانه نصر، به تلویزیون مرکزی چین گفت که بسیاری کارمندان صحی طی 2 ماه اخیر به خانه های خود نرفتند. او افزود:
مستشفى ناصر و جميع مستشفيات غزه منذ بدايه الحرب
از زمانی که مرحله تازه جنگ آغاز شده، شفاخانه نصر و دیگر شفاخانه ها در نوار غزه پر از زخمیان و بیمارانند. اردوی اسرائیل به بمباری ادامه داده که باعث کشته و زخمی شدن افراد زیاد می شود. بسرها در تمام بخش های شفاخانه مملو از زخمیان است. برخی از بیماران در دهلیزها بسر می برند.
دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا گفته است که 100 لاری حامل کمک های بشری امروز از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شدند. به گفته اوچا این تعداد به مراتب کمتر از تعداد وسایط است که پیش از جنگ روزانه وارد غزه می شدند. پس از آن که ایالات متحده مصوبه قطعنامه ملل متحد را به روز جمعه ویتو کرد، لوی دریستیز اردوی اسرائیل به روز شنبه گفت اسرائیل در نظر دارد که عملیات نظامی خود را علیه گروه تندرو حماس در نوار غزه شدیدتر کند. در مصوبه قطعنامه خواسته شده بود که آتش‌بس به طور فوری در غزه برقرار شود. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه تندرو به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند.
تحولات تازه در نوار غزه. سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در خبرها داشتیم که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز نیپال را در جام آسیایی شکست داد. در این بازی هدفی که برای نیپال تعیین شده بود با آن دست نیافت. همزمان با این نصرت حق پرست ورزشکار مبارزات آزاد در رقابت‌های UFC برنده شد. زبی شهزاد را امین اکنون با خود داریم. شهزاد سلام، درخشش تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی امشب چگونه بود؟
بله همکار عزیز، قسم که شما یادآوری کردین، تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان تانست که نیپال را با اختلاف 73 دوش در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های کرکت 19 سال آسیا شکست بده. البته مسابقه‌شان در مقر ICC، در اکادمی مقر ICC برگزار شده بود در دبی، که تیم افغانستان تانست نیپال را با اختلاف 73 دوش در شرایط شکست بده، که جمشید زدران از 152 بال تانست که برای افغانستان سنچری بزنه، یعنی 100 نمره خود را تکمیل بکنه و نقش بسیار بسزایی در پیروزی تیم افغانستان داشت و در ختم این مسابقه عنوان بهترین بازیکن مسابقه را هم از آن خود ساخت. و در بخش بالینگ هم افغانستان بسیار خوب درخشید و بالرهای افغانستان هر یک فریدون داودزای و همچنان نصیر خان معروف خیل، هر دویشان 3-3 ویکت گرفتن، همچنان محمد یونس 2 ویکت بعد از تورد و وحید الله زدران و خلیل احمد هم هر کدام یک ویکت بعد از تورد.
تشکر زبی شهزاد از شما. و یک گزارش دیگر هم داریم در مورد شکایت راننده های تاکسی ها.
شماری از رانندگان تاکسی در کابل ادعا می‌کنند که برخورد پلیس ترافیک حکومت طالبان با آنان نه تنها که سبب کاهش سطح درآمد آنان شده، که خسارات مالی هم با آنان می‌رساند. به گفته آنان پلیس ترافیک در سطح شهر هنگام مسافر گرفتن تایرهای موترهایشان را با اشیای نوکتیز پنچر می‌کنند و همزمان هر از گاهی پارچه‌های جریمه نیز دریافت می‌کنند. آنان مدعی‌اند که این رفتار پلیس ترافیک حکومت طالبان با آنان سبب کاهش درآمدشان شده و کاروبارشان را متاثر کرده است. یک تن از رانندگان تاکسی در شهر کابل که نمی‌خواهد نام خودش و مسیر کاروبارش در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دمی هفته پیش ایران رفتم 12000 رو پر خیزم باز. حال نگفت نشان میترسم نمیرم که اگر باز برم باز بزنم باز از کجا کنم پیسه که 12000 رو پر بخلم. دمون کوچا یکان مریض اگر مریض پیدا شد یا کدام توی میشه یا کدام خبر میشه اونمو یزی خانه در او خانه بره در غیر از اون اگر اونمو چه قرار چشته.
یکی دیگر از این رانندگان تاکسی که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چهار تا پنج تا دیگه تایرمون است. تا تا مینده دیگه ایش است. ما کار میکنیم نه ایمانم نگه. بخاطر که شما جای تاکسی معلوم نیست از کیا سواری بالا کنیم، از گاه معلوم نیست شهر کابل. بازی ترافیک پنچر میکنه، یک طبقه دیگر سوالی پارچه در سر دست این پر پارچه می دایران میمونی که یک دیگر میشه قبول کنیم.
این رانندگان تاکسی هرچند میپذیرند که گاهی وقتها به خاطر گرفتن مسافر در اماکن توقف میکنند که نظر به قوانین ترافیک مجاز نیست، اما میگویند که مشکل از نبود ایستگاه‌های مشخص برای تاکسی ها در شهر کابل است. آنان همچنان تاکید دارند که مجبورند برای پیدا کردن لقمه‌نانی هر جای مسافر بیابند برای برداشتنش توقف کنند. خواستیم دلیل این برخورد پلیس ترافیک با رانندگان و برنامه‌های حکومت طالبان برای حل این مشکل را بپرسیم، اما حسیب الله مختار رئیس عمومی پلیس ترافیک حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پیش از این هم شماری از رانندگان تاکسی ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که ممنوعیت سفر بدون محرم زنان از سوی حکومت طالبان سبب کاهش درآمد آنان شده و به آنان ضربه اقتصادی وارد کرده است. شکایت از برخورد نادرست پلیس ترافیک با